خارج فقه، جلسه 106، دوشنبه 17/2/1403.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه نکته مربوط به درس دیروز، حالا چشمم افتاد، دو نکته مربوط به درس دیروز عرض کنم. دو تا اشکالم شده، اون اشکال رو هم مطرح کنیم بعد درس رو شروع میکنیم. خود همینا البته درس. من دیروز ظاهراً یه اشتباه تصوری داشتم، گفتم که آقای سید حسین قمی از فقهای بنام، منتها خب ایشون بله بعد از آقای بروجردی، اینجور گفتم آقای روح الامینی، بعد از آقای بروجردی وفات میکنن. این اشتباه است. یعنی اسد ابوالحسن اصفهانی که شاید مثلا بله آذر 25 1325 فوت میکنن، اسد ابوالحسن اصفهانی، خب مرجعیت اسد ابوالحسن یه مرجعیت عجیبی بوده، اسد ابوالحسن اصفهانی. مدیریت بس از دستمون میره، ولی حیفم میاد اینو نگم براتون. ما خدمت یه زمانی آقای وحید بودم، من ایشون برای من تعریف کرده، یعنی هیچ واسطه نخورده. ایشون چون با بیت اسد ابوالحسن ارتباط داشته و اونجا منبر میرفته آقای وحید، اما سن جوانی، ایشون میفرمودن که فرمانده جنگ متفقین، فرمانده جنگ بعد از ختم جنگ، جنگ جهانی، آمد نجف، آمد عراق. خب این انگلیسی هم بود، اینا دیگه سیاست سالوس خودشونو دارن. جزء خواسته هاش این بود که با اسد ابوالحسن ملاقات کنه. اومد، اجازه ملاقات پیدا کرد، اسد ابوالحسن اجازه ملاقات داد. اولا وقتی اومد، فرمانده متفقین زانوی اسد ابوالحسن رو بوسید، احترام کرد، زانوی ایشونو بوسید و بعدم یه چکی داد به اسد ابوالحسن که مسلمانان هندوستان به خاطر جنگ آسیب‌هایی دیدن. درست هم میگفت، اونا تو جنگ با انگلیس بودن دیگه، هند ساپورت میکرد یه مقدار سرباز رو، به هر حال اینا کشته شدن، خانواده هاشون، ما این چک رو بدیم خدمت شما، پاس کنید و به خانواده های کشته شده ها، آسیب دیده ها بدید. اسد ابوالحسن همون موقع دستور داد از بازار نجف که سریع چکی رو حالا تا پذیرایی کنن، حوالی بکنن، به همین مبلغ از یکی از بازاری های حالا یا نجف یا از قبل آماده کرده بود، چجور الان یادم نیست، ایشون نقل کردن، بغداد، خلاصه یه چکی به همین مبلغ. ایشون چک رو چک خودش هم گذاشت رو اون چک فرمانده متفقین، داد به این جنرال، گفت که شما چون اونجا مستقیم با مسلمان ها در ارتباطید، چک خودتونو که پاس کنید، این چک هم پاس کنید و به مسلمان ها برسید. بعد این جنرال رفت انگلستان، گفتن چه خبر، مل خبر؟ از جمله سوال کردن خدمت رهبر شیعیان رسیدی؟ گفت اردنا ان نشتریه فشترانا، ما رفتیم او رو بخریم، او ما رو خرید، رفتیم او ما رو دور زد، او دست در رو دست ما. حالا معلومه اون چکم پاس بشه نشه، یه وقت بعد اشکال طلبگی نگیریدم، گاهی وقتا آدم یه چیزی میگه چقدر لطیفه، بعد یه طرف بعد آقا پیام میده که درست بود که حالا آستاد اول اصلا چکو بده به اونا، اینا دیگه یه مقدارم سلیقه مهم. علا یه حال اینجوری میخوام بگم بوده. به هر صورت آستاد اول حسن فوت میکنه، مرجعیت میرسه به آستاد حسین قومی. آستاد حسین اسفند همون سال، آقای روح الامین نوشتن 25 اسفند همون سال فوت میکنه و بعد مرجعیت میرسه به آقای بروجردی. خب میدونید آقای بروجردی مرجعیتی چون از همین اسفند حالا به اصطلاح 25 شروع میشه تا فروردین 40، بله درست میگم 40 ادامه پیدا میکنه. پس وفات آقای قومی قبل از آقای بروجردیه. من دیروز گفته بودم بعد از آقای بروجردی، که اگه ایشون بود نوبت به آقای حکیم نمی رسید. نه، باید بگم اگر ایشون بود شاید نوبت به آقای بروجردی نمی رسید، گرچه آقای بروجردی و من ادراک مل بروجردی، ایشون یه چیزای خاصی داشته که حالا در جای خودش جای بیان هست. معلوم نیست که کسی مثلا زندم بود به هر حال مرجعیتشون میگیره به خاطر نهاتی که به خود آقای بروجردی برمیگرده. و اما نکته دیگه ای که بله، من تو درس دیروز گفتم، یکی از دوستان سوال کردن آقای مصطفی، دقت کنید، من دیروز یادتون باشه گفتم کلمه اعلم یه واژه‌ای است که فقها به کار بردن، درسته؟ گفتم واژه تعلیمیه. واژه های تعلیمی دیگه نباید هی بهش ور بیریم، بهش بپردازیم، خودمون آوردیمش. بنابراین رو کلمه واژه اعلم نباید معطل بشیم. دوستمون سوال کردن که شما در صفحه 61 دو روایت آوردید. بله من دیشبم دیدم، یاد شما بیارم، اگه یادتون باشه ما در صفحه 61 ذیل مسئله 12، مسئله 12 راجع به لزوم تقلید از اعلم، ما اونجا گفتیم که تقلید از اعلم لازمه، هم به ادراک عقل عقلا، هم به روایات. بعد اونجا یه روایت از امام جواد آوردیم، یه روایت از پیامبر عظیم الشان آوردیم. لذا دوستمون میگن که این کلمه حتی اونجا بحث تقلید نبودا، روایت امام جواد، روایت پیامبر عظیم الشان بود که اگر کسی مثلا پستی قبول کنه در حالی که اعلم از او هست درست نیست. یکیش این بود، حالا بقیهش حفظم نیست. بالاخره کلمه اعلم رو داریم تو عدله. اگه دقت کردید دیروز من عرض می کردم، می گفتم اگه کلمه اعلمم باشه باید موضوعیت داشته باشه و الا خیلی از کلمات در لسان شارع میاد طریق به یه معناست. لذا اعلم، اعرف، نمیدونم احق، همه اینا یک معنا رو میرسونه. شاید من توضیح دیروزم از این جهت گمراه کننده بود که گفتم این لفظ رو فقها آوردن، یه جور القا بشه که تو عدله نیست. خب بعدی کسی سرچ میکنه میبینه چند بار این کلمه اومده. حالا با این توضیح که دادم سرنوشت بحثمون عوض نمیشه ها، ولی توضیح باید کامل تر باشه. یه سوال دیگه هم کردن، گفتن که جناب سید صاحب عروه در مسئله 20 که ما هنوز نرسیدیم، البته ما قبلا مسئله 20 رو اشاره کردیم در صفحه 73 اگه خواستید نگاه کنید از اون برگاهی که دارید. ببینید دوست دارم شما همراهی کنید، یعنی شما امتحان بدید. جناب سید در اونجا یعنی در مسئله 20، انشاءالله امسال برسیم به مسئله 20، اونجا ایشون میگه اعلمیت تعرفو بالعلم اول بینه اول شیا المفید للعلم. در مسئله 17 میفرماید که مرجع در تشخیص علم اهل الخبرت و الاستنباط. حالا سوال این دوتا با هم میسازه یا نمیسازه؟ ایشون در مسئله 17 همین مسئله حاضر میگه مرجع در تشخیص علم اهل الخبرت و الاستنباط، در مسئله 20 میفرماید اگر میخواییم مرجع رو پیدا کنی یکی خودت عالم بشو. مگه اهل علم خودشون اگه خودش اهل استنباط باشه خودش علم پیدا میکنه؟ یا دو تا عادل بگن بینه، یا شیا مثلا وارد حوزه قم میشه میبینه در و دیوار و این بر و اون بر از فلانی تو فضای علمی فلانی بیشتر از دیگران مطرحه، مثلا شیا. البته شیایی که در اثر تبلیغات رسانه و فلان روزنامه نباشه، شیایی که به درد بخوره، شیای مفید علم. عبارت سید اینه. ببینید این دوتا با هم منافات نداره. اینجا برای تشخیص میگن، یعنی یه کسی که میخواد تشخیص بده اونجا در واقع اینجا بحث ثبوتی تشخیصه، اونجا بحث اثباتی تشخیصه. ببینید اینا آدم کنار هم میذاره میفهمه ها. یه دفعه میگیم نهاد تشخیص برای ثبوت، یه دفعه میگیم نهاد تشخیص برای اثبات. مسئله 17 نهاد تشخیص رو برای ثبوت میگه، مسئله 20 نهاد تشخیص در مقام اثبات. به عبارت دیگه همون دوتا عادل که میخوان تو مسئله 20 برای عوام شهادت بدن اونا باید اهل استنباط باشن، اما فلان کشاورز یا کارگر این باید ببینه دوتا عادل دارن میگن. مسئله 17 برای اهل تشخیصه، مسئله 20 برای عوامه. بازم دوستان صبر کنید، ما در نهاد تشخیص که همین تو مسئله 17 تمامش میکنیم من توضیحات بیشتر رو میدم. اگر اجازه بدید بیشتر معطل نشیم، بس امروز خیلی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، تا ببینیم به کجا میرسیم. آقایان بعد از چند روز این بر و اون بر و اینها رسیدیم دیروز به تحقیق، درسته؟ تحقیق. در تحقیق اگر دقت کردید ما قرار شد شماره شماره جلو بریم. مطلب اول این بود که مسئله تعبدی نیست. من به شما عرض بکنم فضلا، الا ما شاء الله ما تو تحقیقمون از این بحث استفاده میکنیم. اولین چیزی که تو کلمات من زیاد میبینید اینه که بگم مسئله از نظر تبار آیا مسئله تعبدیه؟ خب رفتار تعبدگونه داشته باشیم. اگر مسئله تعبدی نیست، خب نباید رفتارمونم تعبدگونه باشه. مرحوم شیخ انصاری در بحث احتکار وقتی مفصل بحث میکنه، میگه مسئله‌ام که تعبدی نیست. ما اونجا حاشیه زدیم، خدا خیرت بده شیخ انصاری، ای کاش شما اینو تو فقهتون یه رویه میکردید. فقط احتکار عقلایی نیست، بقیهش مثلا تعبدی نیست، بقیهش تعبدیه. این میخوام عرض بکنم، لذا این بس برای شما تکرار باید بشه تو کلاس ما، مسئله عقلاییه. مطلب دوم این بود که کلمه اعلم و ما خیلی معطلش نشیم. حالا امروز کاملش کردم، گفتم اگه در روایت هم اومده که پیامبر و امام که نمیخوان بگن تعبدی برخورد کنید، لذا باید آقایون خودمون رو راحت کنیم. این نتیجه یک و دو هست تا شماره سه. خودمون رو راحت کنیم، ببینیم که در مسئله باید چی گفت و چی کرد. اگه دقت کنید این شمارهایی که من ترتیب میدم رو نظم منطقی ترتیب داده میشه. اولا میگیم تعبدی نیست، بعد میگیم اگرم تو زبانها اومده نباید رفتار تعبدگونه داشته باشیم، سوم که صدرشو دیروز گفتم ولی وقت تمام شد. ببینید خیلی مطالب علما گفتند، دیدید دیگه، چه اون ششتا حاشیه که زیر تورف بالعلمیه، مخصوصا حاشیه حضرت آقای سیستانی که از همه مفصل تر بود، بعد آقای نجفی مرعشی، میخوام اونه که چیز تازه داشتن، حالا یه قدری عرض کنم. بعضی از آقایان هم زحمت کشیدن به 902 یه چیزایی فرستادن، تشکر میکنیم، شکر الله سعیهم. میخوام بگم ببینید اونه که آقایان گفتن ما نمیخوایم پس بزنیم، فقط ممکنه بعضی هاشو تعدیل کنیم. انشاءالله شب برگه رو رو کانال هست آقایون، برگه رو ببینید، اگه من تو توضیح من چیزی جا گذاشتم برگه کامل تره. خواستم بگم برگه رو شب نگاه کنید. ببینید بله بعضی هاشو ممکنه باید تعدیل کنیم. مثلا آقای سیستانی داشتن آشنایی با علم رجال، البته آشنایی با علم رجال که مجتهد لازم داره، منتها یکی آشناتره، بله، یکی آشناست، مثلا یکی خیلی کار کرده یکی کمتر. الان تو خود قم مثلا برخی مراجع بیشتر کار کردن، برخی مراجع کمتر. ببینید آشنایی با علم رجال، اما من بهتون بگم همونقدر که آشنایی با علم رجال رو بعضیا نه لازم میدونن بلکه نشانه اعلمیت میدونن، بعضیا ضرورت نمیبینن. میبینم حدس میزنید کیا ضرورت نمیبینن؟ اونایی که میگن ما تو روایات باید دنبال وثوق به مفاد روایت باشیم، تا اونایی که میگن ما باید سند رو نگاه کنیم. دوتا روشه دیگه، دوتا روشه، بلدید که بعضی میگن وثوق خبری، گاهی اینجوری هم میگن وقت بلد باشید، بعضی میگن وثوق مخبری، وثوق خبری، وثوق مخبری. اتفاقا من دیروز زور دیدم یه مقاله ای رو چند سال پیش من نوشتم با کمک بعضی از فضلا، دیدم اتفاقا دیروز شبکه اجتهاد گذاشته، یه جدولی هم کشیده. اینا دیگه خوب میدونید خودشون کارار میکنن، رو کانال ما هم دوستان آوردن، حالا یا با شبکه اجتهاد شما ارتباط برقرار کنید، مال دیروزه، یا با کانال خودمون، حالا گاهی اتفاق میفته از حسن اتفاق. اونجا من یه جدولی دارم که فلان روش بیشتر رو وثوق خبری عنایت داره، فلان روش رو وثوق مخبری. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بعضیا رجال چاق رو در اجتهاد قبول دارن، نه در اجتهاد، در اعلمیت هم بعضی اینقدر را به رجال قائل نیستن. شما آقای بروجردی رو بذارید کنار آقای خویی، اونم آقای خویی دوران اخیرا، نه دوران جوانی و میانیش، ایشون هی که اومده به طرف آخر مدرسه ای تر شده و بیشتر رجال رو اهمیت داده. به هر صورت برعکس آقای بروجردی و تیم آقای بروجردی اینها، یه روش دیگه. بله، اون چه که علما گفتن تو مقدارش ممکنه گپ باشه، اما در اصلش بحث و گفتگو نیست. میدونید امروز ما باید چه کار بکنیم؟ امروز باید ببینیم باقی مانده ها چیه، جاماندگان جامانده ها چیه. من دوستان یه بخشیشو حالا انشاءالله که برسیم امروز همه رو تمام کنیم ببینیم چی میشه شروع میکنیم. ببینید یه چیزی که من عقیدم اینه که جا مانده و این تو اعلمیت دخالت داره، حداقل بعضی جاها، بعضی جاها دانش تاریخه، علم به تاریخه. آقایان فقیه بعضی وقتا تا تاریخ و نداند نمیتونه قضاوت درستی حتی نسبت به قرآن، نسبت به روایات داشته باشه. البته من نمیخوام، حواستون باشه، مثل بعضا افراط کنم بگم یک فقیه باید یک متخصص تمام معنای تاریخ باشه، چون اگه اینو نگم ممکنه به افراد کشیده بشه. توجه میکنید؟ مثلا در تاریخ ایستاده بر قله باشه، نه، اما بعضی وقتا اطلاعات تاریخی لازمه. شما فرض کنید اگر سیر تاریخی یه مسئله رو بدونه، بدونه این مسئله چجوری وارد فضای اسلام شد یا حتی فضای گفتگوی علما شد، تا اینکه نداند، اطلاعات تاریخی. انشاءالله این کتاب روششناسی اجتهاد ما بیاد بیرون، اونجا من توضیح بیشتر دادم. نذارید امروز خیلی معطل بشیم چون حرف خیلی داریم و نمونه هاشم عرض کردم اونجا وجود داره. بازم میگم نمیخوامم با افراط بعضی ها مثلا بگم حتما این طوریه. یه موقعی که از آقایون میگو به نظر من فقیه باید با علم پزشکی آشنا باشه، متخصص باشه، من فکر کردم داره شوخی میکنه یا حالا آشنای اجمالی، گفتم که یعنی مثلا یک فقیه بخواد نظر بده راجع به کلیه باید متخصص کلیه باشه. گفت بله. خب این متخصص کلیه نباشه چجور میخواد مثلا بگه پیوند کلیه درسته یا نه؟ دیگه من حوصله نداشتم خیلی با این آقا درگیر بشم، هیچی نگفتم. خب اینا دیگه افراطه، اما اصلش نمیتونیم انکار بکنیم. جالب اینه که یه کلیپی رو دو سه روزه تو فضای مجازی اومده، اینم بد نیست، از یکی از آقایان اهل تاریخ قم. بالاخره ایشون خود تو تاریخ کار کرده، کتاب داره، آقای قرویس معروف اهل تاریخ، مثلا حملاتی هم به فقه کرده بود ایشون که فقهای ما نسبت به تاریخ بیمهری میکنن. حالا ای کاش گفته بودن بعضی از فقها، هم درستر بود هم خدا راضی تر بود. ولی خب حالا بد نیست اونم ببینید. شما به نظرم تو خود شبکه اجتهاد منعکس کرده مصاحبه ایشون رو. بعدی که از دوستان دیگه جناب آقای الویری، من اصرار دارم اسامی رو ببرم حق افرادم به هر حال یه حدی ادا بشه. خب اینا هر دوشون اهل تاریخ هم دیگه، یکی خب قدیمی تر یکی جدید تر، به هر حال بد نیست اون مصاحبه رو هم ببینید. خب یکی چیزای دیگه که آقایان خیلی مؤثره، شأن نزول آیات و صدور روایات و فضای روایات و آیات. ببینید من دو سه چیز گفتم، شأن نزول، شأن صدور، یه چیز دیگه هم گفتیم ها چی بود؟ اسباب نزول گاهی میگن، یعنی فضا، ممکنه شأن نزول هم نباشه. اینو انسان باید بدونه، اسباب نزول، شأن نزول، بدونه این آیه مثلا تو چه فضایی صادر شد. اگر بدونه ممکنه از آیه استفاده بکنه، ممکنه نکنه. من متاسفانه دوستان وقتی سال هی بخوام مثال بزنم، ولی اینو بذارید یه مثال بزنم سریع رد بشم. دیدید آقایون قاعده ای دارن به نام قاعده احسان، ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسان، یعنی کسی که محسنه ضامن نیست. شما نمیتونید که پزشکی که جراحی میکنه اگر آسیبی به مریض زد بگیم ضامنه، گرچه به نظر ما چون پول میگیرن قاعده احسان جاری نیست، ولی حالا حرفی که گاهی زدن. خب مثلا این بعضی از آیه استفاده کردن، ما میگیم مثلا شأن نزول این آیه یا خود سیاق آیه همراهی نمیکنه. البته ما اصل قاعده احسان رو قبول داریم، اما اینجور نیست که مثل آقایون به آیه استناد کنیم. خب یه مطلبی دیگه، حالا بعضیا خوششون میاد بعضیا نمیاد. ببینید چیزی که امروزه میگن فلسفه های مضاف، این آقا هم دانستنش برای اصل اجتهاد لازمه، هم برای عالمیت. میخوام فراموش نکنید که ما شرایط اجتهاد رو نمیخونیم، ما داریم چی رو میخونیم؟ عالمیت رو. اما اینا جالبه، هم شرط اجتهاده که اگر فقیه نداشته باشه مجتهد نیست، هم اوفر بودن و اطلاع بیشتر میشه عالمیت. آقایون چرا ما باید غفلت کنیم؟ فرض کنید فلسفه فقه، مثال برای اینا دیگه نمیتونم مثال نزنم، فرض کنید یه فقیهی که فقاهت رو یک عنصر بسیط میدونه، میگه فقط حکمشناسیه، داریم تو حوزه بعضی ها میگن، با فقیهی که میگه حکمشناسی و موضوع شناسی، بعد تو موضوع شناسی اگر ورود کنه میتونیم بگیم که اونی که اصلا قبول نداره اعلمه. خب بعد یه نظراتی میده که باید با زحمت جمعش کرد. یا فلسفه دین، ببینید یه مثال بزنم، در فلسفه دین اصلا نگاه فقیه به مجموعه دین، فقه اکبر، دوستان اینجا نمیخوایم حرفای خدایی نکرده روزنامه ای چجور بگم بدون برهان و سند، واقعا آقا نگاه فقیه هم در اجتهاد اثر داره هم در اعلم بودن. خب کسی که فرض کنید کل دین رو مطالعه داره، حالا در حد مقدور بشری، با کسی که نه معارف دین رو میدونه نه اخلاق دین رو میدونه، خب این کدام میتونه بگیم اعلمن؟ حالا نمیگم در مسئلهی که ربطی نداره، در مسائلی که مربوطه، مسائل خانواده، مسائل سیاست، مسائل اخلاق، مسائل، ولذا به نظر ما آقایان یه بخشی از شرایط اجتهاد دانستن فلسفه های مضافه از جمله فلسفه فقه. حالا دیگه بیشترشو بذارید از اون کتاب. یه چیزی که اینجا لازمه بدانید فلسفه لغته، نمیگم لغتا. یه موقع در حق یه آقای گفته بودن، ایشون خیلی بر لغت مسلط بود، بهش میگفتن المنجد سیار. حالا اسمم آورده بودن، من نام نمیبرم، المنجد سیار. خب خوبه، خیلی خوبه، المنجد سیار. یه کسی، حالا چقدرم شوخیه، گاهی هم توش مبالغه است، اما بالاخره حالا المنجد سیار. اما بهتر از المنجد سیار میدونی چیه؟ خب اون المنجد آدم حفظش هم نباشه، میذاره کنار میزش اینجا، هر وقت خواست لغت رو چکار میکنه؟ نگاه میکنه. البته حفظ باشه، تو اتوبوس، تو مینوبوس، تو مترو هم همراهش باشه خوبه، بله، نسبت به اونی که بلد نیست خوبه. اما این به نظرم یه وقت وقتتون رو اینا نذارید، وقت رو انسان بذار آقا رو فلسفه لغت. ببینید لغت، اهالی لغت چه کار میکنن؟ مثلا معانی رو که بیان میکنن، معانی حصری یا غیر حصری؟ فرق بین معنا و دائی، دوستانی که بحث اصول ما این روزا میان، فرق معنا با مورد استعمال، اینا تو فلسفه لغته. یه دو سه تا نوار هست، من عذرخواهی میکنم گاهی آدرس میدم، کسی بار نشناسه فکر میکنه، حالا بعضی موقع داوری های چیزم داشته باشه دیگه با عهده خودش. دو سه تا نوار هست اگر پیدا کنید فلسفه لغت، ما اونجا بحث کردیم و لذا خیلی اثر داره. آقا از طریق فلسفه لغت شما علم مفردات پیدا میکنید. علم مفردات رو فقیه باید بداند. چرا بعضی از علمای ما میگن انما داله بر حصره؟ من یه مثال براتون بزنم، میدونید همین که انما داله بر حصره یعنی چقدر اثر داره؟ مایی که میگیم انما داله بر حصر نیست، با خیلی از آقایان که میگن انما داله بر حصره، ببینید چقدر در اجتهاد اثر داره. خب بیشتر معطل نمیشم. انس با محاورات ائمه. آقایان ائمه چه هنجارهایی رو مراعات میکردن؟ این اصولی که شما میخونید، ما مثل شما خواندیم، این اصول خیری کار به محاورات ائمه نداره، بیشتر وظیفه فهمنده رو میگه که مجتهد باشه. اما خود ائمه چقدر مراعات میکردن؟ مراعات هنجارهای زمان در کلمات ائمه، حتی کلمات شارع چقدر هست؟ آقا اینا رو کسی کار کرده باشه تا برای اولین بار داره میشنوه فرق نداره؟ شما نگاه کنید، یه مثال بزنم، به قول امروزی ها در حقوق بشر دوستانه، به قول قدیمی ترها کتاب الجهاد، کتاب دفاع، کتاب رفتار با اسرا، رفتار در جنگ. خب اگر بگیم که اون چه در این بار صادر شده به خاطر اقتضاعات زمان بوده، ولذا ممکنه بعضی هاش الان دیگه نباید اجرا بشه، گفتن دیگه، خیلی ها گفتن اینا از آراء محموده است. حالا بگیم آقا بی خود کردن، معذرت میخوام، غلط کردن اینا، خب این حرف که نشد که، بحث علمیه. تا کسی که نه، فرض کن اینا رو ابدی میدونه، ازلی میدونه، مثل روایات باب صلات و صوم میدونه، به نظر ما دوستان کسی مثلا بخواد در حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر کار بکنه، کسی که رو این مسائل کار کرده تا کسی که نکرده یا کمتر کار کرده اعلمیتش فرق میکنه. خب یه روایت براتون بخونم تو این صحبت ها هست، از امام صادق. امام صادق میفرمایند انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. به داوود ابن فرقد فرمودن شما مرد، شما اصحاب، شما محدثین، شما فقها، افقه الناس هستید اگر معانی کلام ما رو بدونید. آقایون اگر معانی کلام ما رو بدونید یعنی عربی بلد باشید که بتونید معنا کنید، ترجمه کنید. این که منظور نیست که، این اصلا گفتن نداره. امام اینجور صحبت نمی کنن. نگاه کنید بعد فرمودن ان الکلمت لتنصرف علی وجوه، یک سخن گاهی به چند گونه میچرخه. فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب. اگر یه انسانی بخواد میتونه کلامش رو یه جور بچرخاند که دروغم نشه. یه عبارتی آقای نجفی مرعشی داشتن، آیاتون هست، فرمودن به معاریز اصلین داشتیم قبلا. ایشون نگفت که ترجمه قرآن رو بلد باشه، رضوان خدا بر ایشون و فقها، نگفت ترجمه روایات رو بلد باشه، فرمود معاریز. معاریز یعنی معماها، یعنی توریه ها، لحن کلام ائمه، آشنایی با اینا مهمه. این همونی که میگم کیفیت محاوره رو بداند. بدون امام تقیه کردن، تقیه نکردن، در چه مقامی گفتن و امثال ذالک. خب اینم اگر کسی اینا رو وارد باشه، کار کرده باشه، دوستان اینا رو کار کرده باشه. کی سوال داشتید؟ او همون کلیت دینه. بگید اشکال نداره، بله بگید. مذاق شعر رو بدونه در واقع یعنی کلیت دین رو بلد باشه. چیه؟ کلیت دین رو بلد باشه. این خیلی مهمه، کلیت دین. اینکه ائمه به ما فرمودن که هرچی از ما رسید و دیدید با روح قرآن، با کلیت دین، با عقول، یه روایت داره با عقول نساخت، کنار بذارید. خب این آقایون منظور روایت ضعیف که نیست که، روایت ضعیف که خود به خود باید کنار بذاریم، منظور روایات معتبره. یکی از بحثایی که دوستان ما گاهی با رفقامون درگیر میشیم و خب دیگه سرازیرم میشه، میدونید بعضی مسائل سر همینه. میگه امام فرمودن که اگر کسی یه دختری رو گرفت و بعد این شوهره معذرت میخوام جانوری در اومد دور از شأن شما و جلسه، دیگه ابتلیت این دختره مبتلا شده، فلتصبر 70 سال که چیزی نیش، 80 سال صبر کنه. قشنگ میگن دیگه، که از آقایون به من اشکال میگرفت، میگه شما میگی مقاصد، میگه عدالت، خب شما این روایت کنار میذاری. گفتم آقای بزرگوار، اولا روایت ضعیف، چطور شد فرمایش امام، قول امام، آخه روایت ضعیف. تازه روایت معتبرم نمیگیم فرمایش امام، درسته؟ روایات حاکی هستن از قول امام. فرق میکنه آدم با این گوشا قول امامو بشنوه یا تو وسائل در یه سند معتبر ببینه. گفتم من روایت ضعیفه. اون آقا نگاه کنه. بعدم شما این روایت رو فتوا میدی؟ فتوا میدی؟ دختر خودت در سن 12 سالگی 11 سالگی 13 سالگی بره تو خانه شوهر، بعد این شوهر هیچی، همه چی خراب، معتاد باشه، مریض باشه، رفیق باز باشه، خواست زن رو تأمین نکنه، اما 4 ماه یه بار فقط. این من به این دین ایمان ندارم. پس اون 11 تا روایت که ائمه فرمودن اگر چیزی از ما رسید و سند داشت، اگر دیدید نمی سازه بذارید کنار، پس اون چی میشه؟ واقعا دوستان من یه مقداری هم ناراحتم، هم میدونید دیگه حالا دین مثلا با مقاصد، یه دفعه میگیم آقا فلان استفاده از مقاصد غلطه، این درست، یا مثلا بعضی از مقاصد بد استفاده کردن، اما بگیم نه اصلا نصوص مبین مقاصد اصلا در اجتهادی نقشی نداره، مال سنیاست، مال غزالیه، مال شاطبیه، مال که آقا مال خداست، مال امام صادقه. به هر صورت اینا نکاتیست که حالا مزاق ایشون گفتم، ما رفتیم تو اون شلوغ شد دیگه. حالا به نظر شما فردا دیگه میخوایم تمام کنیم، چی باقی مان؟ یه کمی هم کار سخت شد، اعلمیت اینا هی که میاد، چون ما اون سرمایه رو حفظ کردیم، به سرمایه علما دست نزدیم، اینا رو داریم اضافه میکنیم که میگیم اعلمیت اینا فعل جملش توش اثر داره. تا فردا انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.
از دور سوال در واقع اطلاع کسب کردن مقاصد که در واقع فرمودید
چی؟
مقاصد بحثایی که در واقع تو اصول هستش، بحث همون بحث علماست که این در واقع مخصوص العله هست یا نه، یا مستن به طول العله هست. این مقاصد در واقع
نه رفتی به اون نداره، ما یک علل و شرایط داریم،
یه مقاصد داریم،
یک مقاصد خوب. و شرایط کلی داریم، اونی که بحث خود مقاصد کلانه.